بسم الله الرحمن الرحیم. 32 جلسه درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل 6/1/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید ثم اعرف لکل امرئ منهم ما ابلا ولا تذمن. در بعضی از نسخه ها ولا تضیفن بلا امرئن الى غیره ولا تقصرن بهی دون قایت بلائه ولا یدعونک شرف امرئن الى ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا ولا زعت امرئن الى ان تستصغر من بلائهی ما کان عظیما. امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه در دنباله اون مطلب مهمی که فرمودند و ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت رعیه. فرمودند بزرگترین عاملی که موجب روشنایی چشم و انبساط و آسودگی خاطر ولات می شود دو مطلب است: یکی مسئله برپا شدن عدالت در تمام نقاط زیر سیطره حکومت اسلام، و دوم مودت و علاقه توده ملت به حکومت. اون وقت برای جلب مودت رعیت و علاقه توده مردم به حکومت راه‌هایی را بیان کردند. یک راه مسئله انجام خواست‌ها و برآوردن حاجات و آمال اونها بود به صورت گسترده و غیر محدود. یک راه هم این راه بود که روی این معنا امیرالمومنین زیاد تکیه کردند، فرمودند اونهایی که در رابطه با جامعه، در رابطه با اجتماع یک رنجی متحمل شدند، یک زحمتی کشیدند، یک خدمتی انجام داده اند و در حقیقت یک کار قابل ملاحظه و چشمگیری از اونها تحقق پیدا کرده، اینها باید به حساب آورده بشه، اینها باید مورد تقدیر و تشویق واقع بشود. اون هم نه تقدیر و تشویق یک بار و یک نوبت، بلکه به طور متوالی و به طور متواصل. اون وقت در دنبال این مطلب یک خصوصیاتی رو امیرالمومنین متعرضند که این خصوصیات نقش اجتماعی عجیبی برای حکومت اسلامی خواهد داشت و برای تشویق و تقدیر از خدمتگزاران و اونهایی که رنج متحمل شده اند کاملا مؤثر خواهد بود. اول می‌فرماید ثم اعرف لکل امرئ منهم ما ابلا. این خودش یک مسئله ایه که این معنا رو حاکم اسلام و والی دنبال بکنه. خوب دقت بفرمایید، یعنی یکی از برنامه‌ها این باشه که بگردیم و بشناسیم و خدمت‌ها رو تشخیص بدیم، افراد خدمتگزار رو در جامعه به دست بیاوریم. یعنی اینطور نیست اون کسی که یک خدمتی میکنه این حال خودش رو موظف ببینه بیاد به حاکم اسلام خودش رو معرفی بکنه، بگه ای حاکم اسلام، ای دولت اسلام، بدان که من یک همچه خدمتی رو انجام دادم. وظیفه اون خدمتگزار معرفی خودش نیست، وظیفه حاکم شناخت و شناسایی اون خدمتگزاره. برنامه حکومت باید این باشه که افرادی رو مأمور قرار بده، تشکیلاتی در این رابطه به وجود بیاورد، مؤسسه ای مربوط به همین جهت داشته باشه که افرادی که خدمتی ازشون ساخته است و خدمتی انجام داده اند اینها شناسایی بشوند. خود همین معنا چقدر نقش داره، چقدر ارزش داره، چقدر روح ابتکار رو تقویت میکنه، چقدر روح اختراع رو بالا میبره و چقدر استعدادها رو به کار میاندازه که انسان ملاحظه بکنه، میبینه اگر از این روحیه ابتکار خودش یک استفاده ای بکنه، دولت اسلام و حکومت اسلام به قدری برای این مطلب ارزش قائله که تشکیلاتی رو در همین رابطه به وجود آورده برای شناسایی خدمت افراد خدمتگزار و زحمت افرادی که در رابطه با جامعه اسلامی زحمتی رو متحمل شده اند و عملی رو انجام داده اند. پس این عبارت که امیرالمومنین می فرماید ثم عرف لکل امرئ منهم ما ابلا، برای هر مردی از توده مردم که دارای خدمتی هست و رنجی را متحمل شده، تو باید بشناسی، تو باید در مقام شناسایی او برایی. این خودش یک مسئله مهمی است. بعد در دنبال می‌فرماید حالا که در این مقام برآمدی، باز اینجا وظائفی هست، مسئله یک نکاتی درش هست که هر کدامش اگر رعایت نشه این به اون هدف کامل نخواهی رسید. باید تمام این خصوصیات رعایت بشه و تصادفاً این خصوصیات هم خیلی اهمیت داره. اولین خصوصیت اینه، اگر یک خدمتی مربوط به زیده و علت کامل و تام در این خدمت زیده به تنهایی است، اینجا شایسته نیست بلکه جایز نیست که ما این خدمتی را که منحصراً به دست زید واقع شده و با روح خلاق زید تحقق پیدا کرده و امر هیچ گونه نقشی در این معنا نداشته، حالا ما بیاییم این خدمت رو عرض می شود اضافه به امر کنیم، بگیم مرحبا بک ای امر، تو این خدمت رو انجام دادی، تو این خدمت رو در عرض می شود در رابطه با جامعه اسلامی انجام دادی. نه تنها این، بلکه اینجا دو تعبیره که این دو تعبیر مختلفه، مفادش فرق میکنه. اگر لا تزمن نباشه بالاتر رو دلالت میکنه، معناش این است که نه تنها به امر نمیتوانی نسبت بدی، بلکه پای امر رو هم در میان نمیتوانی بیاوری، حتی به صورت اشتراک، به صورت شرکت، به صورت ضمیمه بگیم خب احسنت به شما زید و عمرو که شما دوتا این خدمت رو انجام دادید و این گره رو از کار حکومت گشودید و این ابتکار رو شما به خرج دادید. خب اگر یه همچین معنایی شد، اگر کار زید منحصراً ارتباط به امر هم پیدا کرد، امر هم در کاری که هیچ نقشی نداشته شرکت پیدا کرد، خب این ببینید در روحیه زید و امر هر دو چه اثری به وجود می آید. زید دیگه روحیه ابتکار درش کشته می شود، میگه به چه مناسبت ما ابتکار بکنیم، من با امر چه فرق دارم، زحمت ها رو من متحمل شدم، شب ها رو من تا به صبح بیدار موندم، ولی خب نتیجه مشترک شد بین من و امر، این عمل به هر دوی ما اسناد داده شد. حکومت در مقام تقدیر از هر دوی ما برآمد. این در روح زید نقشش کشته شدن روح ابتکار و ادامه خدمت و استدامه رنج. و اما اثری که در روح امر میگذاره، او در باطن پوزخند میزنه، میگه عجب حکومت بی معیار و ملاکیه، ولو اینکه از نظر ظاهر از تقدیر و تشکر حکومت خوشحال میشه، ولی در باطن روی تفکر صحیح فکر میکند به چه مناسبت من که در اینجا نقشی نداشتم. معلوم میشه این حکومت بی معیاره، این بی ملاک کار میکنه، کار مربوط به زید رو به چه مناسبت به صورت شرکت به من نسبت میده، ولو اینکه صورتاً قابل توجهه، اما اون وجدان باطنی ناراضی از این مطلب خواهد بود و در حقیقت دید امر در رابطه با حکومت یک دید دیگری خواهد شد. این در صورتی است که لا تزمن بخوانیم. اگر لا توزیفن بخوانیم، اون مطلب اول رو دلالت داره و اون این است که کاری که مربوط به زیده، اصلا زید رو ما کنار بگذاریم، زید رو نادیده بگیریم و سر تا پا عامل مؤثر در این خدمت رو امر بدانیم، که به تمام معنا این از اون صورت اشتراک خیلی بدتر خواهد بود و نقش سوءش چه در رابطه با زید و چه در باره امر از اون صورت بدتر خواهد شد. پس نکته دومی که امیرالمومنین اینجا بیان میکنه این نکته است که خدمت باید در رابطه با خدمت کننده دیده بشود و تقدیر تنها در مورد عامل مؤثر در این خدمت ملاحظه بشه. مطلب دیگری که باز در همین باره امیرالمومنین می‌فرماید حالا که می‌خوای تقدیر کنی، حالا که می‌خوای تشکر بکنی، این تقدیر و تشکر باید به تناسب خدمت باشه، چون خدمت‌ها از نظر ارزش در سطوح مختلفه. یک خدمت کاملاً با ارزشه، یک خدمت ارزش متوسط داره، یک خدمت ارزش کمتر از متوسط درش هست. می‌فرماید در هر خدمتی اون ارزش و تقدیر متناسب با خودش رو باید رعایت کرد، یعنی کمتر از اون ارزش واقعی و نتیجه واقعی با این خدمت برخورد نکنی، به همون مقداری که واقعا ارزش و نتیجه داره به همون مقدار با این خدمت برخورد بکن و تقدیر و تشکر عملی را به همین میزان باید پیاده بکنی. خب اینم یک مطلبی است که دارای نکته روشنیه. اگر مثلا یک مهندسی که یک ابتکار فوق العاده ای داره، ما بخوایم در مقام تقدیر و تشکر به یک مسئله جزئی اکتفا بکنیم و عملا به او بگوییم که خدمت تو بیش از این مقدار ارزش نداره، باز نتیجه این می شود که دیگه نسبت به کار خودش در آینده نمیتونه اون علاقه قبلی رو حفظ بکنه و تدریجا علاقه او از ادامه این کار سلب میشود. اما بخلاف این که اگر به اندازه ارزش خدمت او با او مواجه بشویم، او در مقام این برمیاد که در آینده خدمتهایی با ارزش بیشتر و با نتیجه بالاتر انجام بده، چون میبینه که مبنای حکومت رعایت تناسب بین خدمات و ارزش خدماته. خب اگر یک محصل و دانش آموزی در دبستان ملاحظه کرد، دید اگر مثلا تمام وظایفش رو انجام بده، مثلا آموزگار نمره 15 میده، اگر نصف وظایفش رو هم انجام بده همون نمره 15 رو میده، دیگه چه دایی و چه محرکی برای این وجود داره که مراتب کمالیه رو طی بکنه؟ به خلاف این که اگر خدمتها با تناسب ارزشها از نظر حکومت مطرح باشه، طبعا دیگه روح تکامل آن به آن تقویت میشه و این شخص خدمتگزار در فکر خدمت بیشتر و خدمت بالاتر خواهد بود. باز مطلب دیگری رو که امیرالمومنین در این رابطه میفرماید که این خیلی مسئله اجتماعی عجیبیه و جدن نکته ایست که امیرالمومنین بیان می‌فرماید و خیلی باید روش ما تکیه بکنیم، و اون نکته اینه که در خدمت‌ها، حالا این رو مقدمتاً عرض بکنیم تا به اینجا برسیم، یک مطلبی از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که لا تنظر الا من قال، بلکه انظر الا ما قال. شما در صحبتها، در حرفها روی گوینده نباید تکیه بکنید، روی خود کلام باید تکیه کرد. ببینیم این کلام چجور کلامیه؟ کلام حقه؟ کلام حق رو بپذیرید، هر کسی این کلام حق را گفته باشه، هر گوینده‌ای تکلم به این کلام کرده باشه، اگر کلام کلام حقه، با موازین اسلامی و معیارهای شرعی و ضوابط عقلی منطبق، کلام رو باید پذیرفت ولو بچه‌ای گوینده این کلام باشه. و اگر کلام قابل قبول نیست، اینجا نباید اتکای به گوینده کرد و به اتکای گوینده روی کلام صحه گذاشت. کلام رو باید دید که آیا مطابقت با حق داره یا مطابقت با حق نداره. خب حالا در رابطه با این خدمت‌هایی که واقع میشه، امیرالمومنین میفرماید که شما روی خدمت تکیه کن، نه روی خدمت گذار. چرا؟ برای اینکه این جامعه غیر اسلامی واقعی عرض می شود روی امیال طبیعی، مبناشون بر اینه که اگر یک خدمتی ولو کوچک باشه لکن از افراد بزرگ و مورد احترام تحقق پیدا بکنه، میان این خدمت رو تو بوق میکنن، خدمت رو بزرگ میکنن، خدمت رو بهش اهمیت میدن، با اینکه خدمت کوچکه، ارزش مهمی نداره، لکن چون از یک مرد مثلا بزرگی واقع شده، خلاصه حساب خدمت رو کأنه به حساب خدمت گذار میگذارند. و در مقابل اگر یک مستضعفی، اگر یک فرد عادی از توده ملت، اگر یک مرد عرض می شود غیر دارای مقامی یک خدمتی انجام بده، ولو اینکه این خدمت بزرگ باشه، ولو با اهمیت باشه، لکن چون خدمت گزارش اون اهمیت اجتماعی رو نداشته، میان خدمتش رو کوچک میکنند، ارزش خدمت رو پایین میارند و با دید حقارت به خدمت اومینگرند. امیرالمومنین میفرماید این برنامه، برنامه اسلام و حکومت اسلام نیست. در حکومت اسلام باید دید به تمام معنا متوجه خود خدمت بشه. اگر خدمت خدمت کوچکه، با او همون معامله کوچکی بشود، ولو اینکه به دست یک مرد محترمی در جامعه تحقق پیدا کرده باشه، به دست یک رجل با اهمیتی این خدمت کوچک تحقق پیدا کرده باشه، شخصیت او نمیتواند به خدمت بزرگی عنایت بکنه، بلکه خود خدمت باید به تنهایی ملحوظ باشه. و در مقابل اگر یک فرد مستضعفی یک خدمت بزرگی انجام داد، باید به دید بزرگی به اون خدمت نگاه بشه، ولو اینکه خدمت کننده یک فرد مستضعف غیر عرض می شود معروف در جامعه باشه. پس در حقیقت همون مطلبی رو که امیرالمومنین در مورد گفته ها و سخن ها مطرح کرده که معیار در حق و باطل خود کلام است نه گوینده کلام، در باره خدمت هم معیار در بزرگی و کوچکی خدمت خود خدمته. اما این خدمت از که صادر شده و از چه شخصی تحقق پیدا کرده، این به هیچ صورت نمیتواند مطرح باشه. اینم در دنباله همون مطلب گذشته این بیانات رو امیرالمومنین فرمود تا بعد یک مطلب جدیدی رو شروع میکنن. حالا این عبارتش رو تطبیق بکنیم تا مطلب بعد. در دنبال اونجایی که فرمود و تعدید ما ابلا زول بلا منهم، می فرماید ثم عرف لکل امرئ منهم ما ابلا، یعنی تو باید شناسایی بکنی اون خدمتهایی را که از افراد این جامعه صادر شده. یعنی وظیفه حکومت این است که در مقام شناسایی اون خدمتها براید و اونها رو بشناسه و تقدیر بکنه. ولا تزمن نه در این نسخه، ولا تزمن نه بلا امر ان الى غیره، زحمت و رنجی را که یک فردی کشیده او را ذمیمه به غیر او نکن. یعنی با اینکه منحصراً نقش داشته پای شرکت رو در میان نیاور. ولی در بعضی از نسخ لا تضیفن نس و لا تضیفن نه با کلمه الا غیرهی بهتر تناسب داره، یعنی نسبت نده زحمتی را که زید مثلا متحمل شده او را نسبت به امر نده و اضافه به امر مکن و به حساب او مگذار. هر دوش درسته و این لا تزمن نه اگر باشه دیگه لا تضیفن نه به طریق اولا استفاده میشه. اگر تشریک جایز نباشه اسناد به دیگری به طور کلی به طریق اولا جایز نیست. اما به خلاف عکسش اگر اضافه به غیر جایز نباشه این دیگه اولویتی نیست در کار، فقط به تعبیر علمی با اتحاد ملاک باید ما این معنا رو به دست بیاوریم. لکن با کلمه الا همون لا تضیفن نه بهتر مناسبت داره. اینم یک جهت. ولا تقصرن نه بهی دون قایت بلائه، این همون بود که گفتیم هر خدمتی رو از نظر ارزش تناسب رو باید در نظر بگیری و کمتر از ارزشش در مقابل او به حساب نیاوری. ولا تو قصرن نبه یعنی کم و کوتاه نکنی به اون مرد کمتر از نتیجه خدمتش، کمتر از نتیجه خدمت در مقابل او عرض می شود محقق نشه، بلکه همون ارزشی که متناسبه با خدمته همون ارزش باید پیاده بشود. ولا یدعون نک شرف و امرئن، شخصیت یکی از افراد تو شما رو دعوت نکنه و تحریک نکنه به این معنا. این معنا چیه؟ الا ان تعظم من بلائهی ما کان صغیرا، شخصیت سبب بشه که یک خدمت کوچکی را که این شخصیت انجام داده تو این خدمت کوچک رو عظیم بشموری و با دید عظمت بنگری. تا تحریک نکند تو را شخصیت یک فرد به این مطلب که بزرگ به شماری از خدمت او، اون خدمتی را که به حسب واقع صغیر و کوچکه، و همینطور در مقابل ولا یعنی لا ید اونک زعت و امرئن، کوچکی یک فردی و بیشخصیتی یک فردی و مستضعف بودن یک فردی تو رو دعوت نکنه الا به سوی این معنا ان تستسقر من بلائهی ما کان عظیما، به این که خدمت بزرگی رو که او انجام داده و از نظر واقعیت اتصاف به عظمت داره، اون خدمت رو به استناد این که خدمت کننده یک فرد غیر شریف و بدون شخصیت، خدمت او را هم ناچیز بگیری. وردد الالله و رسوله ما یزلعک من الخطوب و یشتبه علیک من الامور. می فرماید که امیر المومنین اموری که برای تو مشتبه می شود، مسائلی برای تو پیش میاد، یک والی، اونم والی به اون نحوی که در این عهدنامه مال مطرحه، که همون طوری که خود امیرالمومنین در اول بیان کردن مسائل مختلف و ابعاد مختلفی به دوش این والی گذاشته شده بود، اون وقت طبعا این والی گاهی با یک مسائلی روبرو می شود و با یک اموری مواجه می شه که این امور برش مشتبهه، نمی تونه حلش بکنه، راهی برای حل این امور نداره. اون وقت تعبیر امیرالمومنین اینجوریه، یک تعبیر می کند ما یشتبه و علیک من الامور، امور و جریاناتی که راه حلش برات مشتبهه و خودت نمیتونی به فکر خودت اون امور رو راه حلی براش پیدا بکنی. تعبیر دیگر ما یزلعک، یزلعک یعنی اونی که بر تو سنگینی میکنه، ازلاء به معنای اسقال، به معنای سنگینی، سنگینی کردن، خطوبم که به معنای جمع خطب، خطبم به معنای شأن، شأنم به معنای همون امر، یعنی اموری که بر تو سنگینی میکنه. چرا سنگینی میکنه؟ علت سنگینی کردن این امور این است که انسان راه حلشو نمیدونه. میبینید که گاهی در مسائل علمی و در مطالعاتی که خود ما و شما داریم، گاهی انسان یه مطلبی رو هرچی این طرف و اون طرف فکر میکنه، فکرش به جایی نمیرسه، مطلب براش حل نمیشه، به حالت اشتباه باقی میمانه. در این حال میبینید چقدر این مطلب برای انسان سنگینی ایجاد میکنه و یک حالت ثقالتی به وجود میآورد. حالا امیرالمومنین ضمن دستورات این طور میفرماید که یک همچین مسائلی که بر تو سنگینی میکنه و اموری که برای تو مشتبه میشه، یک راهی میخواد برای مالک اشتر بیان بکنه. راهش چیه؟ راهش این است که می‌فرماید رد به خدا و رسول بکنید. اون وقت خود امیرالمومنین اولا استشهاد می‌کنند به یک آیه شریفه ای که در همین بار وارد شده، بعدم در مقام توضیح اون آیه شریف برمی آیند. آیه شریف همون آیه شریفه معروف است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و در دنبال می فرمایند فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر در یک امری اختلاف کردید و مورد تنازع و تخالف شما واقع شد، بی خود به تنازع خودتون ادامه ندهید و تخالف رو ادامه ندهید، بلکه از همون حین تنازع برای شما راه بازه. راهش این است که رد به خدا بکنید و رد به رسول بکنید. و بعدم یک نکته ای رو قبل از توضیح این آیه امیرالمومنین می‌فرماید این آیه جنبه تحمیل درش نیست، نمیخواد مردم رو با امر به رد الالله و رسول تحمیلی برشون کرده باشه، بلکه این آیه در مقام ارشاده، در مقام راهنماییه، در مقام بیان طریق و ارائه طریقه. پس هیچ گونه تحمیلی در آیه شریفه ملاحظه نمی شود. بعدم می فرماید امیرالمومنین رد الالله معناش رد الى محکم کتاب الله، و رد الى رسولم معناش رد الى سنت رسول الجامعه، که این دیگه نیاز به یک توضیحی داره که ان شاء الله در جلسه بعد عرض می‌کنیم. حالا این دو سه خط تطبیقش تا توضیح او موکول به بعد. می‌فرماید وردد، رد کن، الی الله و رسوله. چی رد کنم؟ ما یزله اوکه، اون چیزهایی که تو را در تحت فشار و سنگینی قرار میده، من الخطوب، از شؤونی که برای تو پیش میاد و از اموری که تحقق پیدا میکنه. و یشتبه و عطف به یزله و کس، یعنی و ما یشتبه و علیک من الامور. دلیل بر این که باید رد به خدا و رسول بشه چیه؟ فقط قال الله تعالی لقوم، یعنی به مؤمنین، چون آیه یا ایها الذین آمنو است، لقوم احب ارشادهم. خدا خواسته اینا رو ارشاد بکنه، نه اینکه در مقام یک امری باشه و در مقام تحمیلی باشه. در مقام ارشاد این مطلب رو خداوند بیان کرده. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عمده این دنباله آیه است: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر یک امری مورد اختلاف واقع شد، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پ پس استنادن به این آیه مالک اشتر مأمور می شود که مشتبهات رو رد به خداوند و رد به رسول بکنه تا معنای رد به خدا و رد به رسول رو هم خود امیرالمومنین بیان می کنند. دو سه تا دعا عرض کنیم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی رزمندگان عزیز ما را در این شرایط خاص به پیروزی کامل نائل بفرماید. امیدوارم خداوند شهداء آنها را، مخصوصا شهداء اخیر آنها را، با شهداء کربلا محشور بفرماید. امیدوارم خداوند به بازماندگان آنها صبر و اجر عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند این انقلاب را روز به روز مستحکم تر بفرماید. امیدوارم خداوند سایه بلند پایه رهبر بزرگوار انقلاب را بر سر ما مستدام بفرماید. امیدوارم خداوند هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.